بشنوید. ساعت 6 بامداد.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر
بر کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مهمترین مسئله که در این کریمه هست یکی تبیین معنای امامت است، یکم استدلال این آیه بر لزوم عصمت امام. اما مسئله اولا که تبیین معنای امامت باشد، بحث در او در دو مقام خلاصه می شود. مقام اول این که آیا این امامت همون نبوت است یا نه. اگر ثابت شد امامت همون نبوت است، دیگر نیازی به بحث های بعدی نیست. ولی اگر ثابت شد امامت غیر از نبوت است، باید در این زمینه بحث کرد که مراد از امامت چیست. در مقام اول ملاحظه فرمودید که ثابت شد امامت غیر از نبوت است. چرا؟ چون این سوال و جواب به این فیض خاص در دوران پیری برای ابراهیم سلام الله علیه پیدا شد. اون وقتی که ابراهیم دارای ذریه بود، اون وقت خدای سبحان او را امام کرد و ذریه داشتن حضرت و فرزند داشتن حضرت در دوران پیری بود که گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسحاق اسماعیل و اسحاق به مانند. در دوران پیری او دارای ذریه بود و چون در دوران پیری دارای ذریه بود، پس در این لحظه‌ای که سوال جواب می‌شود او یقیناً پیغمبر بود. گذشته از این که همین محاوره و همین وحی فرستادن با نبوت همراه است، دیگر ممکن نیست خدا به غیر پیغمبر وحی بفرستد به مانند. پس طبق این دو شاهد این امامت غیر از نبوت و از نظر ادبی هم که ملاحظه فرمودید جائل که اسم فاعل است وقتی عمل میکند و نصب میدهد که معنی حال یا استقبال باشد، نه معنی ماضی. اینی جائل و کل ناس امامم یعنی الان یا آینده من تو را امام میکنم. و این چون در زمان پیری است و در این زمان ابراهیم سلام الله علیه یقینا پیغمبر بود، پس این امامت غیر از نبوت است. اثبات این که امامت در آیه غیر از نبوت است خیلی سخت نیست، که این مقام اول بحث بود و قبلا گذشت. مقام ثانی بحث این است که حالا که ثابت شد امامت غیر از نبوت است، باید بحث شد که مل مراد من الامامه، امامت چه؟ احتمال اول این بود که امام یعنی اسوه و الگو و مقتدا. اینی جائلو که لناس امامن یعنی لناس قدوتن و اسوتن. این معنا درست است که یکی از معانی امامت است و امام اسوه امت است، ولی ابراهیم سلام الله علیه از دیر زمان اسوه مردم بود. هر پیغمبری هم اسوه امت است، چون پیغمبر معصوم است، سنت او و سیره او برای امتش حجت است و این می شود اسوه. پس هر پیغمبری امام است، یعنی اسوه و الگو. پس این احتمال هم روان. احتمال دوم که ابراهیم امام شد، یعنی نه یعنی اسوه برای مردم شد، امام امت شد، بلکه امام انبیا شد، امام ائمه شد، که انبیای دیگر به او اقتدا کردند به شهادت این که خدا سبحان و پیغمبر فرمود و تبع ملت ابراهیم حنیفا. معلوم می شود که ابراهیم سلام الله علیه دین داشت که این دینش قدوه ادیان آینده بود و خودش امام انبیای بعدی بود. این چند اشکال داشت که عنایت فرمودید. بعضی از اشکالات شبهات داخلی بود، بعضی شبهات خارجی. عمده این احتمال سوم است که امامت یعنی سرپرستی جامعه، امام یعنی رهبر، یعنی حاکم، یعنی زعیم مردم، یعنی کسی که حکومت تشکیل بدهد. امام یعنی حاکم. اینی جائل و چل ناس امامن، یعنی اینی جائل و چل ناس حاکمن. حاکم غیر از قاضی، قاضی در تحت رهبری حاکم به سر میبرد، احکام ولایتی را حاکم به عهده میگیرد. نسب قاضی به عهده حاکم است. حکومت اصل است و قضا فرعی از فروعات حکومت است. اینی جائل و کل ناس امامن، یعنی اینی جائل و کل ناس حاکمن، اینی جائل و کل ناس زعیم. امامت به این معنا حق است. یکی از مصادیق امامت حکومت و رهبری است، ولی این معنا را ابراهیم سلام الله علیه قبلا داشت اولا، و هر پیغمبری هم باید زعیم و امام باشد ثانیا. نمی شود گفت پیغمبر دارای نبوت هست و دارای امامت معنی رهبری نیست. از اون طرف ممکن است کسی امام باشد و نبی نباشد، مثل ائمه علیهم السلام که این حق حکومت را دارند، مثل استعمی سلام الله علیه، ولی از اون طرف فرض صحیح ندارد که کسی نبی باشد و امام نباشد. بیان ذلک همون برهان عقلی بود که نقل شد. گرچه مرحوم امین الاسلام در مجمع فرمود به این که ممکن است کسی پیغمبر باشد ولی امام نباشد، اما این قابل پذیرش نیست. اون دلیل عقلی که میگوید مردم پیغمبر میخواهند به این اکتفا نمی کند که مردم مسئله گو بخوان. اگر کسی مسئله گو باشد اون شبهه عقلی حل نمی شود. احتیاج مردم به پیغمبر برای تشکیل حکومت است، نه که انسان متجاوز را تعدیب کنه، جلو هرج و مرج رو بگیرن. با مسئله گفتن که جلو هرج و مرج گرفته نمی شود. دلیل عقلی که انسان پیغمبر میخواهد، و همین دلیل عقلی را ائمه علیهم السلام مخصوصا امام هشتم سلام الله علیه عنایت فرمود که به این دلیل مردم پیغمبر میخواهند، برای آن است که جلوی تجاوز مردم گرفته میشود. جلوی تجاوز که با مسئله گفتن گرفته نمیشود. اگر پیغمبر باشد فقط مردم را در برابر خیر به بهشت اشارت بدهد، در برابر شر از دوزخ بترساند، کاری با مردم نداشته باشد، فقط موعظه کند، نه سلاطین جور در برابر اینها میستند، نه اینها را میکشند و نه کاری با اینها دارند. این چی میبینید؟ قرآن میفرماید که چقدر انبیا را اینها کشتند. معلوم میشود انبیا دایه داشتند، برای اینکه انبیا کار داشتند با حکومت ها. اگر کاری نداشتند فقط موعظه می کردن، با وارثی کسی کاری ندارد که. نه اون برهان عقلی تأمین می شود، نه این ظواهر نقلی قابل توجیه است. اگر کسی پیغمبر باشد کارش فقط تبشیر به بهشت و انذار جهنم باشد، نه جلوی هرج و مرج جامعه گرفته می شود، به اون دلیل عقلی تأمین نخواهد شد اولا، نه با ظواهر قرآن سازگار ثانیا. این که قرآن می‌فرماید انبیا سفارایی کردن، معلوم شد هر پیغمبری حرفی دارد. از این که طاغوتیان به زیر دستانشون می‌گفتند این کسی که ادعای پیغمبر دارد می‌خواد شما را از این سرزمین بیرون کند، معلوم شد داعیه‌ای داشتن. منتها راه انبیا اول احتجاج بود، بعد از این که برهان به حد نصاب رسید، همراهش یا بعد موعظه حسنه بود، دست به تبر یا به دست به شمشیر. این چنین نبود که یک پیغمبری بیاید فقط مسئله بگوید، مگر اینکه یک پیغمبری مسئول باشد، کسی زیر دست او نبوت فرعی داشته باشد که کار او ارشاد باشد. اونگاه حاکم اون پیغمبر برتر است که حکومتی تشکیل داد، منتها این پیغمبر که زیر پوشش اون نبی به سر میبرد کارش ارشاد است. اگر مثلا لوط سلام الله علیه حکومتی تشکیل نداد، چون زیر تربیت ابراهیم سلام الله علیه، این معنا قابل پذیرش نیست که کسی پیغمبر باشد و مسئول اجرا نباشد. توضیحش هم این بود که انسان نظم میخواهد، اون نظم با جلوی هرج و مرج رو بگیره، و تنها عاملی که جلوی هرج و مرج رو میگیره دین الهی، و دین الهی وقتی جلوی هرج و مرج رو میگیره که گذشته از دستورات شخصی و عبادی درباره تجاوز به حدود و حقوق هم برنامه داشته باشد، و وقتی جلوی هرج و مرج رو میگیره که مسئول اجرا هم مشخص باشد، و وقتی جلوی هرج و مرج گرفته می شود که مسئول اجرا شروع به کار کند، این برنامه ها را اجرا کند. این خاصیت اون کار خداست. حالا گاهی موفق می شوند، گاهی موفق نمی شوند، گاهی مردم توفیق دارند، گاهی مردم توفیق ندارند، اون دیگر به مردم بسته است. حالا اگر مردم حکومت یک پیغمبر را نپذیرفتند، این نه اشکال عقلی دارد نه اشکال نقلی. نظیر همون که قبلا عرض شد که خدا میفرماد ما اگر فلون قریه را خراب کردیم برای اینکه فقط یک خانواده به این پیغمبر ایمان آوردن، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. مثل اینکه سایر ائمه علیهم السلام حق شرعیشون این بود که حکومت تشکیل بدن، منتها مردم اون توفیق نداشتن که استفاده کنن. اون چی که از طرف خدا فرستادن حکام است که دیگر از اون طرف محذور نباشه. حالا مردم گاهی موفق می شوند، گاهی توفیق از اونا سلب می شود، مسئله دیگه که اون چه که به خدا برمی گردد باید به اشکال باشد، اون چه که به برهان عقلی برمی گردد باید به اشکال باشد. پس چون هر پیغمبری امامه و ممکن نیست کسی به عنوان واعظ از طرف خدا بیاید و کاری و مردم نداشته باشد، پس ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر بود و این پیغمبریش هم با امامت هم داره. این برهان عقلی. شواهد نقلیش هم این است که یک حاکم مگر چه میکنه؟ اگر ابراهیم همراه نبوتش امامت میداشت چه میکرد که الان نکرد؟ اگر ابراهیم حق تشکیل حکومت داشته بود چیکار میکرد؟ مثل این که موسی کریم که حق تشکیل حکومت داشت، همون کاری که موسی کرد بعدش ابراهیم سلام الله علیه ما شد. موسی کریم اولا احتجاج کرد، با قول لین احتجاج کرد، ابراهیم هم همین کرد. موسی کریم موعظه حسنه داشت، ابراهیم سلام الله داشت. موسی کریم گروه را تربیت کرد که به دور او جمع شدن، ابراهیم هم همین کرد. موسی کریم اعلام موضع کرد و اعلام انزجار کرد، ابراهیم هم قبلا همین کرد. موسی کریم هجرت کرد، اینم هجرت. موسی کریم دست به عصا بود، اونم دست به تبر بود. اگر ابراهیم امام بود و حکومت میخواست تشکیل بده، چی کار میکرد که الان نکرد؟ اگر یک کسی عهده‌دار مسئله گفتن باشد که خود رو با آباتش نمیزند، که دست به تبر نمیبرد. که در همون آیه که دیروز تلاوت شد در سوره مبارکه حدید، خدای سبحان این مسئله آهن فرستادن را این وسط ذکر کرده، تبود به این که ما انبیا را فرستادیم همراه اینها بینات و کتاب فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، بعد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این ولیعلم گرچه است پس بر لیقوم الناس بالقسط، اما بعد از انزال حدید ذکر شد. فرمود خدای سبحان انبیا را با این امور فرستاد برای دو نکته: یکی این که هر فردی آدم خوب بشود، یکی این که هر فردی دین خدا را یاری کند. خب با چی یاری کند؟ با آهنه که بعث شدید دارد یاری کند. اول با احتجاج فکری که اون مهمتر از آهنه، چون جاهد هم بهی جهادن کبیر است. انبیا اول جهاد فکری کردن، بعد دست به تبر به شمشیر بردن. جهاد فکری البته بزرگترین جهاد است. خدای سبحان فرمود به جاهد هم بهی جهادن کبیر است. این جهاد کبیر که در برای غزوات و جنگ ها نفرمود که همون مهمترین جهاد، جهاد فکری و جهاد علمی با قرآن با اینا مبارزه بزرگ بکن، چون مهمترین مبارزه مبارزه فرهنگی. اگر نشد جهاد کوچک، شمشیر گرچه بحث شدید دارد اما نسبت به فکر بحث شدید که ندارد. جهاد کبیر جهاد فکری سمود به جاهد هم بهی جهادن کبیر را نشد دست به شمشیر. در این کریمه فرمود ما بینات فرستادیم، آهن فرستادیم، برای اینکه هم مردم خودشون آدم خوب بشن، هم دین خدا را یاری کنن. ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این اگر فقط مربوط به بینات بود در کنار لیقوم الناس بالقسط یک میشد، یعنی اگر فقط هدایت مردم با موعظه مطرح بود، این را در همون جمله اولا ذکر میشد. میفرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. اگر فقط سخن از نصرت فکری بود، اما تنها نصرت فکری مطرح نیست، هم نصرت فکری مطرح است هم نصرت رزمی. لذا مسئله آهن و بعث شدید و امثال ذلک را بفضل کرد. اونگاه فرمود به اینکه انبیا که با این دو عامل آمدن، یعنی با بینات و میزان آمدن، ما از اون طرف بعث شدید را به آهن دادیم و آهن فرستادیم، برای اینکه معلوم بشود که دین خدا را یاری میکند. پس هیچ پیغمبری نیامد که مسئول اجرای حدودش نباشد. نه دین پیغمبر ناقص بود که مسئله حدود و تعذیرات درش نباشد، این یک. نه مجدی اون حدود و تعذیرات مبهم بود که معلوم نباشد چی حدود اجرا کند، دو. نه هرج و مرج در دین را داشت که هر کسی بخواهد حدود تعذیرات اجرا کند، این سه. میشد پیغمبر بیاید و همراهش حدود تعذیرات نباشد؟ خب اگر کسی کسی را کش به حقوق کسی تجاوز کرد، در اون دین برنامه هست یا نی؟ اگر برنامه هست، مشی اون حد و تعذیر چه؟ خود مردم هم که بشه هر جمعه یا خود پیغمبر هست؟ اگر حرز صحیح ندارد که کسی پیغمبر باشد و مجری احکامش نباشد، پس کل نبیین فوق امام، کل نبیین فوق زعیم. این بخش از فرمایش مرحوم امین الاسلام در مجمع قابل قبول نیست. از اون طرف ممکن است کسی امام باشد و پیغمبر نباشد، چون در تحت رهبری پیغمبر به تعریف است، مثل ائمه علیهم السلام. ولی از اون طرف فرض ندارد کسی پیغمبر باشد، فقط کارش موعظه و مسئله گفتن باشد. شواهدی هم که هست این است که خدای سبحان میفرماد انبیا را اینا کشتن، و چقدر از انبیا بود که جنگ داشتن، قتال داشتن. خب اگر نبوت همراه با امامت نباشه، اون انبیایی که امام بودن خب کم بودن، مگه چند پیغمبر را خدای سبحان به عنوان امام در قرآن یاد کردن؟ این که فرمود که ایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، نشانه اونه که هر نبی بالاخره مسئولیتی دارد. اون تعبیرات در سوره آل عمران، این آیات سوره آل عمران آمده. در سوره آل عمران آیه 146 این است که همود و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چقدر پیغمبر بودن که سفارایی کردن و جهاد داشتن و جنگ های فراوانی داشتن، که عنوان نبی است، نه عنوان ائمه یا عنوان ملوک. نفهمو چقدر ائمه بودن که حکومت تشکیل دادن، یا چقدر ملوک بودن که حکومت تشکیل دادن، فقط بود چقدر انبیا بودن. این اخذ عنوان نشانه آن است که نبی مسئول اجرای احکام خودش است. و که اگه من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. اونگاه ملازم فرمید خدای سبحان در دوران پیری که که دیگر کاری از ابراهیم سلام الله علیه ساخته نیست، حالا دوران رحلت اوست، دعاهای اونی که پس از دیگری شروع می شود، ضراری او آمدن، او وقت که نوان پیدا کرد، چون خدا می فرماد او از ما فرزند خواست، ما نه تنها به او فرزند دادیم، به او نوان دادیم. این که از یعقوب به عنوان نافله یاد می کند، نافله از نفل است، نفل یعنی زائد. فرمود از ما فرزند خواست، ما به اسماعیل اسحاق دادیم و یعقوب نافلتن، به اون نوه دادیم که زائد فرزند است. خب حالا که فرزند پیدا کرد، فرزندهای متعدد پیدا کرد، نوه پیدا کرد و مرتب دارد دعا میکنه رب اغفر لی و لوالدی، دوران رفتن او، اون با خدا میفرماد اینی جعلو که للناس اماما، اماما یعنی زعیما، ما تو را حاکم کردیم و هیچ اثری هم از این حکومتش نقل نکنم. خب چی شد؟ خدا او را امام کرد یعنی رهبر کرد، چه کار کرد از اون بعد؟ بگم قصدش تاریک از قرآن نقل نکرد. خب این همه تلاش و کوشش برای این بود که او به امامت برسد، وقتی به امامت رسید لابد در برابر طاغوتیان میستد، او را قرآن نقل میکرد. این قرآنی که میفرماد ابراهیم ملتش اسوه ملل است و خودش اسوه است و تبع ملت ابراهیم، اگر به حکومت و رهبری در دوران آخر عمر رسیده باشد، یقینا نشانه های حکومت و رهبری او را نقل میکرد، کوچه کرد، تمام جزئیات مبارزات او را نقل کرد، چون که تمام مبارزات انبیای بعدی را نقل کرد. اما وقتی که به دوران پیری میرسد، میگد ما ابراهیم را به امامت رسوندیم، اصلا نقل نمی کند که نتیجه امامت چی شد. ما بگویم تاریخ گنگ بود، خب تاریخ گنگ است، قرآن که باید اشاره کند. پس هم عقلا هر پیغمبری امام است، امام یعنی رهبر، زعیم، حاکم، مسئول اجرای احکام، و هم ابراهیم سلام الله علیه همه این کارهای حکومتی را قبلا داشت. اگر ابراهیم زعیم بود چه میکرد چه نکرد؟ اگر زعیم بود همه این مبارزات فکری و غیر فکری را به عهده میگرفت و حالا هم گرفته. پس نمیشود گفت که این امامت به معنای رهبری است، چون امام به معنای رهبر قبلا وصف ابراهیم سلام الله علیه بود. این احتمال دوم را هم مرحوم امین الاسلام در مجمع دادن که فرمودن ابراهیم قبلا امام نبود، یعنی زعیم نبود، حاکم نبود، بعد حاکم شد. خب دیگر در برابر این سوال هیچ جوابی ندن، اصلا سوال مطرح نمی کنن. خب اگه حاکم شد چه کرد و همه کارهایی که قبلا کرده بود در برابر طاغوت که قبلا خود را به آتش داده بود، الان چه کرد؟ اون گاه گفته می شد این که این و من ذریتی که خدای سبحان می فرماید ذریه مرا هم به مقام امامت برسان، خدای سبحان اجابت کرد فرمود لا ینال عهد الظالمین، یعنی ذریه تو دو قسمت هم، بعضی ظالمن بعضی غیر ظالم، اونا که ظالم نیستن به امامت میرسن. حالا ما ببینیم ذریه ابراهیم که به مقام امامت رسیدن کیانن. آیا امامت یعنی ملک شدن، یعنی سلطان شدن، یا امامت چیز دیگه است؟ گاه گفته می شود به این که خدای سبحان آل ابراهیم را حکمت به کتاب داد و به اینها ملک عظیم داد که فرمود آتینا آل ابراهیم کتاب و نبوه و آتینا هم ملکن عظیما. این ملک عظیم همون امامتی است که خدای سبحان در باره درخواست ابراهیم به ذریه او داد. آیا ملک بودن یعنی امام بودن؟ آیا ملک یعنی امامت؟ گاهی گفته می شود که اولاد ابراهیم یعنی انبیاء بعدی، اینا به مقام امامت رسیدن. مثلا یوسف پیغمبر سلام الله علیه گذشته از نبوت به مقام امامت رسید برای اینکه ملک شد. ببینیم آیا این سلطنتی که یوسف او رسید این همون امامت هست؟ این همون اجابت دعای ابراهیم است یا چیز دیگه؟ وقتی یوسف سلام الله علیه به زندان افتاد، اون خوابها را تعبیر کرد و اونها که خوابشون تعبیر شد و نجات پیدا کردن، جریان را به ملک مصر رسوندن، پادشاه مصر این چه این گفت؟ آیه 54 سوره یوسف و قال الملک اتونی بهی از فخله سور نفسی. تازه سلطان مصر برای تعبیر رؤیای خود به هوش آمد، گفت پس اون زندانی که تعبیر خوب دارد او رو پیش من بیارید تا من او رو جزء خواص و مخلصین خود قرار بدم. از دخل سور نفسی فلان ما کلمهون قار المکل یوم لدینا مکینون امین، اون را وزیر اقتصاد کرد، قالت انی علی خزائر الارض انی حفیظون امین. بعضی خواستن بگر این امامت است، این همون اجابت دعای ابراهیم است. ابراهیم به خدای سبحان هست که زمین ذریتی، یعنی ذریه مرا امام کن. خدای سبحان فرمون از اونها ذریه که عادلن ما را امام میکنیم. یکی از اون ذریه که عادل است و محسن است و به امامت رسید میگوین یوسف است. حالا ببینیم یوسف امام شد یا نشد. اونگاه بعضی ها فکر میکردن این آیه که در پایان سوره یوسف است که یوسف عرض کرد رب، آیه 101 سوره یوسف، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلماً به الهرم بساری. خدای تو من ملک داری، این ملک رو به امامت تفسیر کردن و تطبیق کردن. منو ملک داری یعنی منو امام کردی، یعنی دعای ابراهیم را جدم را درباره من مستجاب کردی، منو امام کردی. خب امام یعنی چه؟ امام یعنی مجری حدود الهی. ببینین یوسف سلام الله علیه وقتی وزیر اقتصاد دارایی شد دین الهی رو اجرا کرد یا طبیعتاً مجبور بود دین همون طاغوت رو اجرا کنه؟ در همین سوره مبارک یوسف وقتی که برادر خود را دارد پیش خود نگه می‌دارد می‌فرماید به این که راه این که یوسف سلام الله علیه برادر خود را گرفت این بود. آیه 76 سوره یوسف فرمود به این که فبدع به اوعیتهم قبل وعای اخی ثم استخرجها من وعای اخی کذلک کدنا لیوسف. ما برای این که برادر یوسف رو پیش خود او به او برسانیم این راه رو نشانش دادیم که از این راه بتواند برادر خود را پیش خود نگه بیارد. چرا؟ برای این که ما کانه لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان شاء الله. فرمود دین حاکم بر مصر دین همون طاغوت بود، در اون دین گرفتن جز از اون راه ممکن نبود. اگر کسی متهم به سرقت بود خود اون رو میگرفتن. در اسلام مسئله قطعیت است، در پیش اونها اینچنین بود. خب اگر یوسف که وزیر اقتصاد دارایی میشه امام، اون سلطان که میشه امام و امام، این که امامت نیست. برای این که خدای سبحان به ابراهیم نفرمود وزیر طلا ابراهیم ربو به کلمات هم فعتم ماهون نقال نجایل کلنات امام. این ملک سوری، این همون توت الملک منتشا و تنزع الملک منتشا و توعز منتشا و توزل منتشا. این ملک هر از امامت هست. پس نمیشه گفت موسی یوسف که گفت رب قد آتیتنی من الملک، یعنی این اجابت دعای ابراهیم. حالا بقیه ملاحظه فرمید. الحمدلله رب العالمین.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن.
صبحتون بخیر شنوندگان گرامی. برنامه برکرانه نور تفسیر آیه 124 سوره مبارکه بقره رو توسط حضرت آیت الله جوادی آملی شنیدیم. ساعت 21:30 انشاءالله بازپخش این قسمت از برنامه برکرانه نور تقدیمتون خواهد شد. اما برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم مکارم خوبان نام داره. دامنه تأثیر و نفوذ شیطان موضوع سخنرانی آیت الله مصباح یزدی که در این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میکنیم.